بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. در جلسه گذشته با استفاده از مطالب قبلی که هم با تحلیل عقلی اثبات شده بود و هم با بیانات قرآنی به این نتیجه رسیدیم که مجموع جهان آفرینش هدفی دارد و عوالم مادی علاوه بر اون هدف نهایی هدفهای متوسطی هم دارن که عنوان کلی این هدفهای متوسط میتونه تکامل باشه. حالا میخوایم بر حسب آیات قرآنی که در مقام تعلیل افعال الهی هست و علت و حکمت آفرینش و تدبیر جهان و انسان را بیان می‌فرماید، از این گونه آیات استفاده کنیم و هدف‌های متوسطی که در خلقت جهان و انسان هست از زبان آیات بشنویم. آیه هست در سوره هود، آیه هفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمه تحت لفظی آیه این میشه که او خدایی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، در حالی که عرش او بر آب استوار بود، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. در این آیه جمله هایی هست و تعبیراتی هست که احتیاج به توضیح داره. بعضی هاش مستقیماً با بحث ما مربوطه، بعضی هاش هم در بحث های آینده جای مناسب تری خواهد داشت. یکی از این جمله ها این است که خدا آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید. منظور از آسمانها و زمین در لسان قرآن، اونطور که از موارد استعمال و قرائن حافظ کلام به دست میاد، مجموع عالم ماده است که گاهی تأکید میشه و ما بینهما هم بعدی ذکر میشه، گاهی این تأکید را نداره. به هر حال ظاهر آیه شریفه به حسب قرائنی که از آیات دیگه به دست میاد، مجموع آسمان ها و زمین یعنی جهان ماده. میفرماید که جهان ماده را در 6 روز آفرید. این سوال مطرح میشه که منظور از این روز چیه؟ شاید جای تردیدی نباشه که منظور از 6 روز اون روزی که در اثر حرکت زمین به وجود میاد نباشه، برای اینکه آسمان ها و زمین دوره آفرینششون، زمان آفرینششون با اون حرکتی که بناست بعداً باز چرخش زمین به وجود بیاد و شبانه روز اندازه گیری بشه ظاهراً قابل سنجش نیست. یعنی قبل از اینکه زمین آفریده بشه شبانه روزی به این شکلی که ما داریم مطرح نبود. این شبانه روز حرکت وضعی زمینه به دور خودش. و البته یوم در قرآن و در عبارات عربی به معنای دوره زمانی فراوان استعمال شده. اما اینکه این دورش چقدر طول میکشه هر کدام، این معلوم نیست. از خود آیه چیزی به دست میاد و تا اونجایی هم که ما با روایات آشنا هستیم مطلب قطعی در تعیین این روزها و مقدارش در دست نیست. البته احتمالاتی هست، شاید بعضی هاش قابل تقویت باشه، ولی اینکه به طور قطع ما بگیم منظور از این شش روز چی هست، دست کم تا اونجا که بنده اطلاع دارم جواب قاطعی نمیشه به دست آورد. اجمالا میتونیم اینجور بگیم که آفرینش جهان ماده در شش دوره زمانی انجام گرفته. حالا این دوره ها چی هست، آیا مساوی بوده یا نبوده، به چه ملاکی به شش قسمت تقسیم میشه، اینا نکته های مبهمی است که ما نمیتونیم از آیه به دست بیاریم و حقم نداریم که از پیش خود چیزی را بر آیه تحمیل کنیم. هرچی از آیه شریف استفاده میشه باید بگیم این استفاده میشه، هرچی هم نمیشه بگیم نمیدونیم. هیچ سندی هم نسپردیم که ما بگیم جمله جمله و آیه آیه قرآن را حتما ما مفهوم واقعیش را میفهمیم و میباید اون را تبیین کنیم. نه، تا اندازه‌ای که میفهمیم میگیم، منظورم که نمیفهمیم میگیم نمیدونیم منظور چیه. شاید آیندگان بیان دقت‌های بیشتری در آیات، روایات یا مسائل دیگری بکنند و بتونند نظر قطعی بدن، ولی ما حق به اظهار نظر قطعی در این مسائل را نداریم به هر حال. ولی این قسمت ربطی هم به بحث ما نداره. بحث ما این بود که هدف آفرینش را میخواییم بیان بکنیم. این جملهش فقط میگه که آفرینش جهان ماده در شش دوره انجام گرفته. باز جمله دیگری داره که احتیاج به توضیح داره، اون هم مستقیما به بحث ما مربوط نیست. اگر انشاءالله موفق شدیم بحث جهان شناسی را از نظر قرآن بکنیم اونجا مناسب تره. و اون جمله و کان عرشه علی الماء است. کلمه عرش یعنی چی؟ و اینکه عرش استقرار بر آب داشته یعنی چی؟ این احتیاج به توضیح داره. احتمالاً ممکنه بگیم که اشاره است به اینکه در اون دوره‌ای که قرآن اشاره می‌فرماید که آسمان و زمین خلق شدند، در اون دوران آب غالب بوده بر جهان، یعنی حالت میعان و سیلان بر جهان حکم فرما بوده. کما اینکه در یک آیه دیگری اشاره کرده به یک مرحله دیگری که به صورت گاز بوده و هی دخان که این مرتبه دیگه عرض کردم، ثم استوى الى السماء و هی دخان، اون اشاره است به یک مرحله‌ای که جهان به صورت گاز بوده و این آیه اشاره است به اون مرحله‌ای که به صورت آب بوده، به حالت سیلان در آمده بوده. حالا چرا در اینجا تعبیر کان عرشه علی الماء به کار رفته؟ این احتیاج باز به توضیح داره که ما اول عرش را بفهمیم معناش را تا اینکه مفاد این جمله به دستمون بیاد. اگر بخوایم وارد این بشیم باز از بحث اصلی دور میفتیم. از این جمله هم صرف نظر میکنیم، همین به مفهوم اجمالی اکتفا میکنیم. جمله‌ای که محل استشهاد ماست این جمله آخری است، می‌فرماید لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما را بیازماید که کدام یک از نظر عمل نیکوترید. بدون شک این جمله داره هدف آفرینش را بیان می‌کنیم. خدا آسمان و زمین، جهان طبیعت را خلق فرمود. اینم خصوصیاتش بود در 6 دوره زمانی، در حالی که جهان به صورت سیلان بود، به شکل ماء بود، شکل آب بود. هدف چی بود از این کارها؟ هدف این بود که شما انسان‌ها آزموده بشید که کدام یک نیکوترید. این رابطه بین فعل و غایت در این جای قدری مبهمه. یعنی چطور جهان آفریده شده تا انسان آزموده بشه؟ این چه ربطی داره به هم؟ وقتی توجه بکنیم به اسلوبی در بیان که مخصوصا در قرآن در موارد زیادی به کار گرفته شده به نام ایجاز، یعنی اونجا که مطلب روشن هست، بسیاری از جمله ها در کلام حذف میشه به خاطر اینکه از سیاق کلام مطلب روشن میشه، احتیاج به تبیین نداره، مقام اقتضای اختصار را داره. یعنی زود باید انگشت گذاشت روی اون مطلبی که اصالتا مورد نظر گوینده هست و برای شنونده اهمیت داره. ممکنه تا به اونجا برسه مقدماتی میباید بیان بشه، اما ذکر اون مقدمات دخالتی در اون هدف اصلی نداره، اونا رو حذف میکنه. در بسیاری از جاها این روش در قرآن به کار گرفته شده، مخصوصا در نقل داستانها، که وقتی شما داستانها رو در قرآن ملاحظه بفرمایید ببینید که چه روش عجیبی در ایجاز به کار گرفته شده. از میان داستانها یک جمله از صدها جمله‌ای که میباید بیان بشه، یک جمله انتخاب شده روی اون دست گذاشته شده، خاطر اینکه هدفی در بیان اون جمله بوده، از بقیه صرف نظر شده. این اسلوب گاهی در مسائل دیگه هم به کار گرفته میشه. یعنی به جای اینکه گفته بشه ما آسمان و زمین را آفریدیم تا زمینه پیدایش انسان فراهم بشه، آنگاه انسان را آفریدیم تا هدفی که از آفرینش انسان هست به نام ابتلا در اینجا تحقق پیدا کنه، چه بسا قبل از اون هم هدفهایی باشه، بعد از اون هم هدفهایی باشه. اما اون چه در این مقطع کلامی روش تکیه شده مسئله آزمایش بوده، اینو میخواد روش انگوش بگذاره، روش تکیه کنه، جملات قبل و بعد رو حذف میکنه، اونها رو مورد توجه قرار نمیده. به جای اینکه بگه جهان رو آفریدیم تا زمینه پیدایش انسان فراهم بشه، اون وقت انسان رو بیافرینیم برای هدفهایی که از جمله اونها آزمایش هست، میگه ما جهان را آفریدیم تا شما را بیازماییم. هنوز صحبت از شمایی نبود اون وقتی که آسمان و زمین خلق شد، که انسانی نبود تا انسان مورد آزمایش قرار میگیره. اون وقت آفرینش آسمان و زمین چه ربطی به آزمایش انسان داره؟ اما وقتی به اسلوب ایجاد تصور دقت بکنیم، توجه بکنیم، روشن میشه. یعنی اینجا یک جمله دست کم حل شده که خلق آسمان و زمین برای این است که مقدمه خلقتش انسان فراهم بشه، اون وقت انسان آفریده میشه تا آزمایش بشه که کدام یک نیکوترتره. حالا اون مفهوم اجمالی که از این آیه به دست میاد اینه که قرآن یکی از هدفهای آفرینش را آزمایش انسان قرار داده. آزمایش انسان یعنی چی؟ البته باز این یه بحثیست مفصل که با در جا جاهای دیگری درباره انسان شناسی و سنت‌های الهی در تدبیر انسان اونجا مطرح خواهد شد اگر خدا توفیق بده. اینجا به طور اجمال و برای رفع نیاز فقط عرض می‌کنم. آزمایش کردن عبارت است از فراهم کردن زمینه‌هایی که دو شکل یا چند شکل میتونه به خود بگیری و برای تحقق هدف‌های گوناگونی. دانشمندی که تو آزمایشگاه آزمایش میکنه، یک حرکاتی انجام میده، چیزهایی را تنظیم میکنه، مرتب میکنه، شکل خاصی بهش میده تا اینکه یک پدیده جدیدی آشکار بشه. حالا چرا این کار را میکنه؟ گاهی به خاطر اینکه جاهل، نمیدونه که وقتی این ماده شیمیایی را با اون با این نسبت مخلوط بکنیم چه خواهد شد. این کار را انجام میده تا بدونه که چه خواهد شد. گاهی ممکنه این کار برای تعلیم به دیگران باشه. استاد این کار را انجام میده تا دیگران ببینند، یاد بگیرند، شاگرد یاد بگیره. خودش میدونه چرا، میخواد به دیگری نشون بده. و گاهی برای هدف‌های دیگری هم ممکنه باشه. به هر حال اون چه قوام آزمایش بهش هست، زمینه، فراهم کردن زمینه پیدایش یک پدیده جدیدی است که میتونه به شکل‌های مختلفی ظاهر بشه. این زمینه‌ها فراهم میشه تا اون شکل خاص تعین پیدا کنه. استاد که شاگردش آزمایش میکنه، سوال میده. در مقابل این سوال ممکنه جواب مثبت یا منفی داده بشه، یا سوالی باشه چند جوابی، چند جور میشه جواب داد. یکیش صحیح، بقیهش باطل، و یکیش صحیح هست، دیگری صحیح تر. زمینه ای را استاد فراهم میکنه تا شاگرد یکی از اینا را انتخاب کنه، جلوه بده، روشن کنه چیزی را که مخفی است، پدیده‌ای که الان ظاهر نیست اون را آشکار کنه و اون معلومات خودش خود این را آشکار کنه، بیرا دو کاغذ معلوم بشه که این معلوماتش چند بوده. یا به خاطر اینکه استاد نمیدونه معلومات این شاگرد چیه، یا میخواد پاسخی در مقابل دیگران داشته باشه. استاد یه یک سال با شاگرد کار کرده، میدونه این درس خوندنش چیه، استعدادش چند بوده. شاید قبل از اینکه ورقش رو بخونه نمرش رو میدونه چنده، اما برای اینکه سندی باشد اگر کسی اعتراض کرد بهشون نشون بده که آقا این ورقش هست، این هم نمرش. و گاهی هم ممکنه به اهداف دیگری باشه. به هر حال این فراهم کردن زمینه که شاگرد خودش رو نشون بده، این میشه آزمون. شکی نداریم که خدای متعال جاهل نیست به حال بندگان و به سرنوشت نهاییشون. علم او احاطه دارد بر گذشته و حال و آینده، و این را از بحث‌های گذشته هم به دست آوردیم که وجود خدای متعال وجود زمانی نیست. او احاطه داره بر جمیع ازمنه و جمیع امکنه، همه زمانها نسبت به او یکسانه، احاطه او بر همه یکسانه. پس او هم گذشته را میدونه، هم حال را و هم آینده را، چیزی بر او مخفی نیست. ولی زمینه ای فراهم میکنه که انسانها خودشون را نشون بدن، یا اون چه در باطن دارن به مرحله عمل بیارن، و یا اون چه استعدادش را دارن اون استعداد را به فعلیت برسونه. مخصوصا که انسان موجودی است که دارای استعدادهای گوناگونه. در مقام عمل، در شرایط خاص، این استعدادها به شکل‌های مختلف جلوه می‌کنه و شکوفا میشه. خدای متعال زمینه‌ای در این جهان فراهم می‌کنه که هر انسانی استعدادهای خودش را شکوفا کنه، اون چه در باطن داره به ظاهر برسونه و بالاخره راه خودش را انتخاب کنه، یا راه راست یا راه انحرافی، یا راه ترقی و تکامل یا راه نزول و انحطاط. در اول سوره دهر یا سوره انسان روی این جمله، روی این مطلب تکیه شدید که ما انسان را انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما انسان را خلق کردیم از نطفه ای که مخلوطی از اخلاط گوناگون بود، از چیزهای مختلفی ترکیب شده بود. حالا در مقام تفسیر این آیه و معنی امشاج و اینا نیستم، فقط بگم کلمه نبتلیه تکیه می کنم که بلافاصله وقتی میگه انسان را آفریدیم از نطفه ای مخلوط از عناصر گوناگون، می‌فرماید این کار را کردیم که آزمایشش کنیم، نبتلیه. برای این که آزمایشش کنیم فجعلناه سمیعاً بصیراً، چشم و گوش بهش دادیم. کسی که میخواد مورد آزمایش قرار بگیره باید انتخاب کنه راهی را، باید آگاهی داشته باشه. چشم و گوش بهش دادیم، به این هم اکتفا نکردیم، انا هدیناه السبیل، راه راست رو بهش ارائه دادیم، هدایتش کردیم که حالا چی بشه؟ سرانجام یکی از دو راه را انتخاب کنیم، اما شاکرن و اما کفور، یا راه سپاس نعمتهای خدا رو پیش بگیره و به نتایجش برسه و یا راه کفران و ناسپاسی رو پیش بگیره. این حقیقتیست که در قرآن مکررن روش تکیه شدیم. باز در سوره کهف، در اوائل سوره کهف از آیه هفتم گویا، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اون چه در روی زمین هست ما اون را زینتی برای زمین قرار دادیم. اگر زمین بود و چیزهایی که روی زمین هست فراورده های زمینی نبود، زمین جاذبه برای انسان نداشت. چیزهایی که در زمین ظاهر هست، چه از گیاه ها و حیوانات و چه از چیزهایی که در اثر فعل انسانات در سطح زمین ظاهر میشه، اینها موجب این میشه که صحنه زمین برای انسان جاذبه داشته باشه. به تعبیر قرآن زینتی است برای زمین. اگه یک زمین خشک هموار بی آب و علفی بود، یک نواخت، یا کوهستان یک نواختی بود، یا زمین کویر بی یک نواختی، این برای انسان جاذبه نداشت، هیچ دلش نمی‌خواست روی این زمین زندگی کنه. اما این جنگل‌ها، این گل‌ها، این چین و شکن هایی که در کوه ها هست، در راه ها و دریاها ها، اینا زمین را جالب قرار دادیم، آدم خوشش بودن در تماشای زمین. و پدیده هایی که روی زمین تحقق پیدا می کنه، چه به کمک خود انسان و چه در اثر عوامل طبیعی، زمین را برای انسان زیبا کرد. حالا چرا این کار را کردیم؟ زمین را این چنین آفریدیم که دارای زینت و جاذبه باشه، لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا انسانها رو بیازماییم که کدام یک نیکوکارتری. یعنی اینها ابزار آزمایشه.